آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
واترا سونو سانگنا کوت تانوس تیوا پرتو آدات کروس تیوا آبا.
حدس بزنید این زبانی که در این فیلم با هم شنیدیم چه زبانیه و مربوط به چه دوره‌ایه. قسمت پنجم پادکست دینگو رو میشنوید از مجموع پادکست‌های رادیو فردا. در اینجا هستیم با همکارم شهریار سیامی. من مانی پارسا هستم و موضوع زبان‌های باستانی رو به خصوص زبان اصلی هندوروپایی را رو در اینجا دنبال خواهیم کرد.
درود بر همه. مانی، من میخوام مستقیم سوال اول مطرح کنم در ادامه همون بحث هندو اروپایی. این هندو اروپایی چه ربطی به آریایی ها داره و چرا این آریایی ها در اروپا مسئله ساز شده؟ همین بحث آریایی، اینو توضیح میدی برامو؟
این هندو اروپایی اولیه در زمان آلمان نازی، اونا به این نتیجه رسیدن که یعنی فهمیدن از طریق دانشمندان زبان که زبان جرمنی خودشون جزء این حساب میشه. خیلی علاقه داشتن خودشون رو ربط بدن به تمدن‌های باستانی، به خصوص هند و ایران، که دیدن که زبان هند و ایران هم با زبان‌های جرمن ها پس از یه جا اومده و بقیه اروپایی ها. یک کلک اینجا خواستن بزنن، گفتن که اون کلمه آریایی که ثابت شده که گروه شاخه هندو ایرانی بر خودش استفاده می کرده، بیاین عمومیت بدیم به کل هندو اروپایی ها، بگیم که ما هم آریایی هستیم. بعد بار نژادی هم بهش دادن که اون اصلا اون زمان ژنتیک هم پیشرفت نکرده بود، نمیشد اصلا مطمئن بود که این درسته یا نه. به هر حال اینا کاری به اطمینان علمی نداشتن، گفتن که به جای کلمه هندو اروپایی اولیه میگیم زبان آریایی. اصلا جاشو عوض کردن، زبان آریایی که مربوط میشه به هندو ایرانی های اولیه اونو بردن گذاشتن بالاتر، گفتن کل این زبان ها اسمش آریاییه، اصلا نژاد داشته، نژاد آریایی بوده. این باعث شد بار پیدا کنه این کلمه. بعدن جنگ و جدال و برتری جویی و اینا هم پیش اومد، این کلمه اصلا تابو شد.
بله.
در محافل علمی هم کلن گذاشتنش کنار، فقط برای جلوی هندو ایرانی اولیه وقتی می نویسن یه تو پرانتز آریایی هم گاهی می نویسن.
بله.
به هر حال سوء استفاده شده از این کلمه. بله. اون مسئله نژادیش هم یه اصلا جدایی، اونایی که از استپ های اوکراین اومدن اونا این زبون رو صحبت می کردن و خود اونا ترکیبی از چند نژاد بوده. بله. خب اگه بگیم نژاد استپی که حالا آریایی بشه لقب داده شده بود، یا هندو اروپایی ها به اشتباه، البته حالا اون کلمه رو اینا قرار گرفته بود، اونا هم وقتی که اومدن به اروپا و به آسیا و غیره با اقوام دیگه مخلوط شدن، یه درصدی از تبار هر کدوم از این کشورها به اونا برمیگرده، نه همش، درصداش هم متفاوته و اون حالا یه بحث ژنتیکیه که حالا، ولی اصلا هیچ ارزشی هم نداره که بخوان اینا رو دنبال کنن که چند درصد از کجا اومده، چون همه به هر حال مخلوطن، همه انسانن.
بله.
ولی از زبانی اون زبان اونا واقعا پخش شد تو بیشتر جهان. الان 2/3 مردم جهان به زبانهایی صحبت میکنن که از همین هندو اروپایی اولیه تو اوکراین منشأ گرفته.
چقدر جالب.
یعنی انگلیسی که خب میبینین همه جا رایجه، زبانهای ایرانی هم بخش بزرگیه، هند هم اینطوری، اسپانیایی کل آمریکا جنوبی رو پوشش داد دیگه. از مسائل نژادی خیلی فراتر رفت، کل اسپانیایی که آمریکا جنوبی رو فرا گرفت، یا برزیلی، اونا اصلا دیگه ربطی اون حتی تبار اسپانیایی ها دیگه نداره، خیلی مخلوطه.
بله.
و هند هم که دراویدیا خیلیاشون آریایی زبان شدن و همطور هند اروپایی خیلی گسترش بزرگی پیدا کرد. عجیبم هست که به این شدت پخش شد در دنیا.
یه فیلمی هم که پخش کردیم اول جریانش چی بود؟ اونجا هند اروپایی صحبت شده بود؟
همین توی به فرهنگ پاپ هم را پیدا کرده فیلم و اینا، مسئله هند اروپایی. و این فیلمی که اول گفتیم حدس بزنید، فیلم پرومتیوس هست.
آها.
یه فیلم علمی تخیلیه که مربوط میشه به این که یک فرد پولداری که میخواست ببینه که از کجا اومدیم نوع بشر این فرضیه رو پیش گرفت که خب به قول معروف نطفه اصلی نوع بشر رو فرازمینی‌ها اومدن کاشتن روی زمین. فیلم هم اینطوری شروع میشه، یه قسمتش بعد فضاپیما درست میکنن میرن که ملاقات کنن سازندگان بشر رو، اونایی که اومدن نطفه رو کاشتن. بعد گفتن خب تنها زبانی که شکل قدیمی ترین شما پیدا کردیم همین هند اروپای اولیه است، یه ربات هم با خودشون دارن میبرن تو فضاپیما، اون ربات داره تمرین میکنه این هند اروپای اولیه رو با خودش. این اون قطعه بود که شنیدیم اول،
که ربات به زبان هند اروپای اولیه صحبت میکنه که بتونه با اون فرض کنین موجودات فرازمینی روبرو شد. داره. شاید به این زبان خیلی
برد.
جالبه، خیلی برای من جالب شد. ببینین من میخوام ببینم دانستام درسته. پس ما به این صورت اگر برعکس بیایم اینجوری بوده که یک زبان هندو اروپایی اولیه در اوکراین صحبت میشده، بعد اینا پخش شدن، بعد کم کم در قسمتی که گفتیم مرز قزاقستان و روسیه بوده زبان هندو ایرانی شکل گرفته که همون زبان آریاییه.
بله.
در اصل زبان آریاییه و اونجا که حالا شهر آرکاییم رو ساختن و اینا که خرابه هاش مثل این که کش شده و گفتیم وجود داره و, و بعد از اونجا زبان هندو ایرانی اولیه که صحبت میشه شاخه از اون شده زبانهای ایرانی.
بله.
درسته؟
درسته. این گروهی که از آرکاییم به قول معروف منطقه اومدن پایین هندو ایرانی صحبت میکردن یا آریایی، اینا اومدن رسیدن به یک تمدنی به اسم آمودریا که گفتم، دیدن اونجا قبلا این مردم اونجا حضور دارن. یه بار در پادکست قبلی هم گفتیم که اینا 80% ایرانیان شکارچی و فلان صحبت کردیم نمشیم، میتونی رجوع کنید به پادکست قبلی. به اون تمدن روبرو شدن، دیدن که اینا حضور دارن اونجا، بعد کشاورزان و فلان. این آریایی که اومدن به پایین اینا بیشتر از سواری علاقه داشتن و گاریای چوبی داشتن. اینا اتفاقا کسانی بودن، اولین کسانی بودن که چرخ پردار رو درست کردن.
آها.
چرخهای توپر نه، پردار، که خیلی بهشون سرعت میداد و باعث شد که به سرعت بتونن این فواصل دور رو طی کنن، بیان پایین تر و برسن به این فرهنگ. و از خیلی قدیم در حاشیه این شهرهای یا دهکده های میشه گفت آمودریایی اینا مستقر شده بودن، کوچنشین بودن، دوروبر دهکده ها رو چراگاه ها رو پوشش میدادن، بعد یواش یواش مخلوط میشن به اون مردم آمودریا. مقداری از کلمات اونا رو میگیرن ولی زبان آریایی رو غالب میکنن برای مردم. بعد اینطور دیده میشه که یه گروهشون که کمتر حتی مخلوط شده بودن با آمودریایی ها میرن به سمت غرب یک مقدار و بالای بجنورد کنونی تمدن یاز اونجا بهش میگن
یاز.
اونا ایرانی های اولیه بودن. ایرانی زبان های اولیه. اشاراتی هست که اونا خیلی با آمودریایی مخلوط نشدن. اونایی که مخلوط شدن با آمودریایی بیشتر به هند رفتن.
آها.
یعنی تبار ایرانی ها شاید بیشتر ربط داره به هندو ایرانی های اولیه یا آریایی اولیه. اختلاطشون کمتر بود. در صورت اونجا جاییه که این تمدن یاز میگن که زبان اوستایی شکل میگیره یواش یواش، تمدن اوستایی خود زرتشت هم احتمالاً اصلا اونجا بوده.
من خیلی دوست دارم این زبان ها رو کنار هم بذاریم مقایسه کنیم اون نمونه ها رو. یعنی الان یه دونه زبان هندو اروپایی اولیه رو گوش کنیم، بعد کنارش یک زبان هندو ایرانی اولیه رو گوش کنیم، بعد بیایم یک زبان همون زبان ایرانی گفتیم اولیه ایرانی که هست و با هندو اروپایی مقایسه کنیم. میخوایم این کار رو الان انجام بدیم؟
بله میشه. اون فیلمی که گفتم پرومتیوس،
بله.
جلوتر که میره خب یک پشت صحنه داره جالبه و نشون میدن که چجوری اون هنرپیشه که نقش ربات رو بازی میکنه اون داره آموزش میبینه به زبان هندو اروپایی اولیه از یک متخصص هندو اروپایی. اون متخصص هندو اروپایی تو این پشت صحنه فیلم یک قطعه رو به هندو اروپایی اولیه که بازسازی کرده یا کردن خودشون میخونه، روخونی میکنه، اونم تیکه جالب و خوبیه، اون رو با هم میشنویم. اینی که میشنوید میشه هندو اروپایی اولیه که 6000 سال پیش در اوکراین صحبت میشد، کلماتش بازسازی شده است از طریق علمی، با هم میشنویم.
ایگوم ویوزدت یا نحمن وراغنن مکیاهو بھورکتای اگنک ارنای گنهت اوریون اگهم دادرشت هلیادیوت سیبیم اربه تانهاوزر اسیت هیرا توح توسکال بولمو اتی کرمستو پلوه ارتا مرتوه.
خب این که شنیدیم هندو اروپایی بود، هندو اروپایی اولیه، یکی از چندین دختری که داره، یکیش میشه هندو ایرانی اولیه یا همون آریایی. یه قطعه از اینو با هم میشنویم.
آویس اچواسکا آویس اچواس گاویس یاس یاس ارنان است اچوانس دادرچا تمگروم.
اینه که شنیدین هندو ایرانی اولیه بود، یکی از زبانه که از این زبان بعدن منشعب شد و دختر اون به حساب میاد، یعنی ایرانی اولیه، مادر کل زبانه ایرانی تبار رو با هم میشنویم.
آوی یا یا ورنا نا احت اچوان دادرشا تمگروم وجم وجنتم تو ما جانتم بارم تو ویرا ما چو بارنتم آوی اچوا بیا آوو چک ترید ماری شتی نارم چشتی اچوان آجانتم.
خیلی مقایسه جالبی بود، من به کلمات دقت میکنم، بوش میکردم ببینم چیا رو میتونم پیدا کنم.
الان شما به این نمونه ها که مربوط به اعداد هستن هم توجه کنید، مثلا مقایسه عدد 5 در زبانهای مختلف اندوروپایی تو قطعه که میاد به ترتیب در این زبانها بیان میکنه، یکی انگلیسی، اسپانیایی، ایرلندی، روسی، فارسی، هندی، آلبانیایی، یونانی، ارمنی و تخاری. تخاری هم یه زبان منقرض هندوروپایی.
5
کوگ
5
پنج
پنج
بس
پند
هینگ
بن.
حالا مقایسه عدد 9 رو در همین زبان ها به ترتیب میشنویم.
9
9
وی
9
نو
نو
نند
انه
یون
نیو.
و حالا یه سوال، دو زبان جالب در اروپا داریم که میگن ریشه هندو اروپایی ندارن و من میخوام بپرسم که اینا چی هستن و ریشه شون چیه و اصلا چه ربطی به هندو اروپایی دارن؟ یکی زبان فلاندی، یکی مجاریه.
بله، وقتی خب هندو اروپایی زبان ها پخش شدن در اروپا، به طرف شمال که رفتندن یک زبان های اونجا از قبل حضور داشته که اونا رو بهشون میگن زبان های فینوگری، خانوادهش فینوگریه و فنلاندی از اون میاد.
آها.
البته اینطوری بگم که وقتی وارد همون شمال اروپا شدن زبان های دیگه هم بود، در هند اروپایی حذف شد، جذب شد، از بین رفت.
وایکینگ ها چی؟ اونا زبانشون
اونا هم زبانشون هند اروپاییه، همون جرمنیه. ولی خب میگن پیش از وایکینگ ها احتمالاً کسانی اونجا شکارچیانی بودن، زبون دیگه حرف میزدن، با اونا مخلوط شدن، زبون ها از بین رفت، هر جا رسیدن هندو اروپایی غالب شد. بعد فنلاندی قبلا گسترش بزرگتر بوده، بعدا خب سوئدی و اینا جایگزین شدن، اومدن اونو پس زدن. یه گروه از همون کسانی که با فنلاندی ها ارتباط دارن از همون شمال اروپا بعدها اینا جدا شدن، اومدن رفتن مجارستان. مجارها از اونا هستن. ریشه زبان مجاری با فنلاندی یکیه ولی هندو اروپایی نیست. یک گروه سوم هم وجود داره.
آها، چه جالب.
در اروپا که هندو اروپایی صحبت نمی‌کنه. مردمان باسک.
باسک.
باسک‌ها یه گروه
مال اسپانیا،
اسپانیا. بله. پیش از اینکه زبان‌های رومی که جزء هندو اروپایی حساب میشه بره اون منطقه رو همه رو دست خودش بگیره، به قول معروف سیطره پیدا کنه، یه قسمت خیلی بزرگی توی اسپانیا و جنوب فرانسه باسک زبان بودن، باسکی حرف می زدن و اکثرشون زبانشون از دست دادن، حذف شدن در زبانهای رومی. در منطقه کوهستانی مرزی فرانسه و اسپانیا هنوز یک گروه کوچیکی مونده باسکی صحبت میکنن، این هندو اروپایی نیست، اینم از قدیم اونجا بوده.
از قدیم بوده، بسیار عالی.
خب تا اینجا ما بیشتر از تبارشناسی این زبان رو صحبت کردیم، دوست داشتم الان یک گریزی بزنم به ریشه شناسی که یعنی ارتباط کلمات هندوروپایی رو با هم بیشتر مشخص کنه، یه تصویری بده به مخاطبا که چجوری این کلمات با هم ربط دارن، از کجا اومدن. نمونه بخوام بگم، اگه شما ریشه فعل محافظت کردن، مراقبت کردن رو توی هندوروپایی پیدا کنید، میرسین به ریشه پخ. پخ یعنی محافظت کردن. در فارسی ما از اون پاییدن داریم، از همونجا میاد. بعد همونجا که ما تو فارسی پسفندی داریم به اسم گر، به شکل گر که صفت فاعلی درست میکنه، مثلا آهنگر، کارگر، انجام دهنده کارو نشون میده. توی هند اروپایی این پسفند شکل تر داشته، تر. بعد پختر بوده در هند اروپایی اولیه به معنی محافظت کننده، مراقبت کننده. این پختر شده پدر.
آه چه جالب،
از همونجا اومده. بعد یعنی گفتم این توضیح رو بدم که کم مشخص شه که این اجزای کلمات چجوری هن، از کجا اومدن، اون حس ریشه هندو اروپایی رو بهتر درک کنیم.
یعنی پدر به معنی محافظت کننده است.
بله، مراقب، کسی که مراقبت میکنه از خانواده.
آها چه جالب،
ریشهش از اونجاست. و با کلمه پاییدن و پایش در فارسی مراقبت، اینا از یه جا اومدن، یه ریشه. بعد کلمه بعدی، وقتی که خب نوزاد زبون باز میکنه، ساده ترین حرفی که میتونه تولید کنه با چسبوندن دوتا لب به هم هست، به شکل ما، ما. و چون چشمش به اولین کس که میفته مادره، اون کلمه مختص شده به مادر، ماما. ماما از اونجا میاد، یه جور نام آواز صداست. بعد میگفتن پخته رو ما، یعنی محافظت کننده، و اینم اسمش بوده ما، به مادر. بعد در قیاس به اون پختر، اینم گفتن مهتر، یعنی اون پسند ته رو چسبوندن به ماما، به مه، یعنی ما معنی خصوصی نداشت، همون مادر معنی داده، مادر در قیاس با پدر ساخته شده کلمش.
آو چه جالب.
یه ریشه دیگه داریم، برخ، توی هندوروپای اولیه. برخ معنی حمل کردن، بردن.
بله.
با همون بر فارسی بردن، میبرم، از یه ریشه هست، بر، بره. بعد برختر که شده برادر، یعنی کسی که بار میکشه، حمل میکنه.
برادر یعنی کسی که بار میکنه،
بار هم تو کارهای خونه و بیرون و اینا، اون بدبخت برادر بار میبرده. و اینا وظیفه ها رو پس میبینین که همونطور که در پدر و برادر دیدین، حالا بقیه کلمه رو میگم.
خواهر چی بوده؟
حالا میرسیم دختر رو بگم بخوام.
بله.
چون خواهر کمی طولانی تره داستانش.
بله.
یه ریشه داشتیم در هندوروپای اولیه، دوخ. دوخ از به معنی دوشیدن، دوشیدن شیر. بعد کلمه دوغ فارسی هم از همین ریشه است. دوغ یعنی اسم مفعوله، یعنی چیزی که دوشیده میشه.
آو چه جله.
دوغ. خب الان من مثال دوغ رو گفتم، اگه به شما بگم تیغ، فکر میکنین از چه ریشه اومده این تیغ؟
تیغ؟ نمیدونم.
از فعل تیزیدن بوده قبلا، تیز.
آها.
تیغ یعنی چیزی که تیز شده.
آها خب بله.
این اسم مفعول قدیمیه، مثل قه میگرفته. خب مثلا ما بگیم ریغ رحمت رو سر کشید، این ریغ فکر میکنین از کجا اومده این کلمه؟ از فعل ریختن، ریزی، یعنی چیزی که میریزه، ریق. و دوغ هم یعنی چیزی که دوشیده میشه. خب حالا دوغ توی هندوروپای اولی هم به همین معنی بوده، دوشیدن. دختر یعنی شیر دوش.
آها.
بعد شده دختر.
آها.
بنابراین وظایف خانواده، خانوادگی و اینا رو اسمشو گذاشته بودن روی افراد، همینا باقی مونده. برادر و دختر و پدر هر کدوم معنی وظیفه دارن.
آها.
مادرم از اون مامایی که بچه میگفت.
آها چون دخترها شیر دوشی میکردن، از این
تقسیم وظایف بوده در اصل. و داتر انگلیسی هم و تختر آلمانی هم از همینجاست. برادرم برادر و برودر و آلمانی، همه از همونجا اومدن. خواهر رو که پرسیدین، یکم طولانی تر داستانش. تو هندوروپای اولیه به خود، شخص خود میگفتن سوه. سوه هم بعدن شده خوه، خوه خودم از اونجا اومده.
آها.
سوه یعنی خود، هسخ یعنی خون بوده. سوه، سوه هسخ یعنی از خون خودی.
آها.
من چی میگن؟ جگر، جگرگوشه خودمون.
چه جالب، چه اسم جالبی.
سوهخس شده سوهسور. در هندوپای اولیه خودشون سوهسور میگفتن. بعدن سوهسور به انگلیسی که رسته شده سیستر.
آها.
به آلمانی رفته شده شوستر. سوئسور که کلمه اولیه بود، بعد از چند هزار سال به روسی که تحول پیدا کرد شد سسترا به روسی یعنی خواهر. سانسکریت سواسر. بعد سانسکریت ارتباطش با فارسی قدیم یعنی ایرانی باستان و ایرانی اولیه و اینا اینجوریه که هر جا که اونا اس داشتن تو ایرانی اولیه ما ه میذاشتیم. مثلا اونا بودن رود سند، ایرانی هم گفتن رود هند.
آها.
و کلمات زیاد اینطوری. اسایی که اونجا بود از اول، هند اروپایی اولی هم اس داشت، به هندی هم اس رسید، به زبان ایرانی که رسید اینا ه شدن. بنابراین سواسر که به سانسکریت میشد خواهر، به ایرانی اولیه، ایرانی قدیم شد هوار. سواسر شد هوار. بعد اون به فارسی رسید شد خواهر. بعد خواهر شد خواهر.
خواهر.
این ویش هم که قدیم بود اون به صورت واو مونده خواهر می نویسیم. خواهر بوده.
به معنی همون خون
خودی. یعنی از خون خودی.
از خون خودی. چقدر جالب.
خواهر که میگین یعنی از خون خود ماست. از خود ماست. خودخون به قول معروف کلمه شونه. دختر یعنی شیردوش. برادر.
حمال.
حمال.
باربر.
پدر مراقبت کننده محافظ. بعد مادر خوشبختانه وظیفه مشخصی براش نذاشت.
ولی این ما که گفتین دهن باز میشه خیلی خب منطقی به نظر میرسه، ولی در زبانهای غیر هندو اروپایی هم همین ما که زبان باز کرده هست، چون اونجا اسمای مادر متفاوت ممکنه باشه، درست میگم؟
بیشتر زبونا اتفاقا اگه یادتون باشه قسمت اول یه نمونه گذاشتیم، گفتیم 23 تا کلمه پیدا کردن.
بله،
که
بله،
کل
بله.
زبونا از یه جا اومده و
یه نمونه اولی
این مادرم یعنی به شکل ماما یکی از هموناست. تو تقریبا همه زبونای غیر مرتبط هم همین شکل، همون ترکی که میگن آنه آنه، اونم به حال با همون اما ماما اینجور رب داشته، حالت تحول پیدا کرده به آن رسیده، ولی از یه جا اومدن. یعنی همش همون حالت نوزادی که اول صدا در میاره، اون توی حتی زبونه سرخوستی هم همون ما اینا هستش. خب حالا مثلا کلمه در فکر میکنید با کدوم کلمه انگلیسی مرتبطه؟
دور دیگه.
دور شبهده. این هم واقعا ریشش از یه جاست. کلمه دار به معنی دار درخت، فکر میکنید دار به که همون چوبه دارم از اون میاد.
بله.
کدوم کلمه مربوطه؟ کدوم کلمه ریشش با دار یکیه؟
نمیدونم.
تری. میبینید که ت و ر توش هست. همون دو تا جزء د و ر توش هست. حالا بله. این تلفظ شده دار، اون شده تری، ولی از یه جا. کلمه ماه با مون از یه جاست.
بله.
چون اوستایی هم بوده موانگ و این داشته قبلا که برن عقب میرن مان و مون و موانگ و اینا هم از یه جاست. فارسی نونش افتاده ماه مونده. یکی دیگه از شاخه های اصلی هندو اروپایی شاخه سلتیه که زبونه گیلیک زبونه اصلی اون هستن. سرود آمرگین قدیمی ترین سروده به زبان گیلیکه که با هم خواهیم شنید.
بله، این همون زبانی که در اسکاتلند هم تعدادی صحبت میکنه،
در اسکاتلند و ایرلند.
بله.
گویش های مختلفش حضور داره، وجود داره. ترجمه سرود آمرگین به این صورته که میگه من باد دریاها هستم، موجم در خشکی ها، قرش اقیانوسم، گوزنم با هفت شاخ. خب حالا اینا موردهایی بود که اون اولم گفتم وقتی ما مدرسه میریم و انگلیسی میخونیم یه دفعه میگیم خب چرا اینا با هم شبیه هن؟ این چند تا اولیه رو میبینیم، مادر و پدر و در و موش و ماه. ممکنم بعضی ها ماه و مون هم ته ذهنشون بگن شبیه است و اینا چیزای جلوی چشمن، یعنی میفهمیم که مرتبطن. بعد این تعجب باز ممکنه برامو بمونه چرا بقیه کلمات پس دیگه ارتباطی ندارن فقط اینا. زبانشناسا جلوتر میرن میبینن که بله بقیه هم ارتباط دارن، ولی ارتباطشون خویشاوندی کلمات واضح نیست برای همه، نمیشه در وهله اول نمیفهمه که این به اون ربط داره.
درسته.
هر کدومش یه داستان پیچیده‌ای پشتش میاد ولی بیشتر کلمات ما با انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی هرچی بینیم مرتبط هست، ولی در وهله اول دیده نمیشه. فرض کنید که اینا چیزای جلو دست و پا بود که ما خوندیم، دیدیم، بررسی کردیم. حالا ما میخوایم اونایی که توی پرده از ابهام قرار دارن بریم جلوتر، پرده رو بزنیم گوشش کنار، دو تا نمونه از اونجا من بیارم توضیح بدم،
بله،
که بفهمین که این پیچیدگی ها چجوریه و
کلماتی که خیلی دگرگون شده
دگرگون شدن. یه نمونه کلمه تراشیدن. تراشیدن دیدن که شکل قدیمی ترش تو فارسی بوده تاشیدن، ر نداشته. بعد متوجه شدن که در متن ها و در صحبت میگفتن تاشیدن و خراشیدن همیشه با هم به کار میرفته، بعد این ر در قیاس با خراشیدن وارد تاشیدن شده، یعنی تاشیدن به مرور شده تاشیدن و خراشیدن، رو قیاس با اون گفتن تراشیدن، این ر اضافه است. در کردی هم هنوز تراشیدن رو میگن تاشیدن. مثلا مکانی از فرهاد تاش در کرمانشاه و اینا، یعنی فرهاد تراش تاش. مثلا به لیتوانیایی که یکی از زبانهای هند اروپایی نگاه کردن، اونجا هم به میتراشم میگن تاشیتی. شکلهای قدیمی ترش رو که بازسازی کردن تاشیدن، رو رسیدن به این که توی ایرانی اولیه و هندو ایرانی اولیه تاکس بوده، تاکسیدن، تاکس. عقبتر که بریم بالاتر به نوک قله که برسیم، یعنی خود هندو اروپایی، شکل اولیش بوده تکس، تکس یعنی تراشیدن توی هندو اروپای اولی. فکر میکنم کدوم کلمه انگلیسی از این اومده باشه،
تراشیدن
از این ریشه تکس، یعنی تکست با تیه، اون از همینجاست. یعنی لوحی که میتراشیدن که بعد روش بنویسن،
لوحه رو که میتراشیدن تکست
میشد. یعنی شما کلمه تکست که میگی داری همون ریشه رو به کار میبری که برای تراشیدن هم هست، تاشیدن از یه جمله. یعنی ما رفتیم تا قله هندورپی رسیدیم، حالا از یه سمت دیگه داریم میایم پایین، میریم طرف انگلیسی، به این کلمات میرسیم. یکیش تکست، یکی تکنیک و تکنولوژی. اینا ریشه های یونانی هم دارن. البته تکنو و تکن از همین تکس اولیه میاد، یعنی صنعت و تکنولوژی، منظور ابزار تراشی بوده اول دیگه.
آها.
از اونجا میاد که میتراشیدن چیز رو آماده میکردن، گفتن من یه مثلا وسیله ای رو تراشیدم، گفتن این کار تراشیدن رو میگفتن تکنیک و تکنولوژی. وقتی که یه نفر به شما بگه تکست و تکنولوژی با تراشیدن ما از یه ریشه است، همجور باور نمیکنید اول، میگین چطور داستان، ولی اینا پشت پرده است، در ابهامه، باید توضیح داد بهش رسید. مثل مادر و برادر نیست که خیلی پیش جلو چشم باشن. تراشیدن که تاشیدن بوده، مثلا کلمه تیشه ما داریم، یعنی چیزی که باش میتراشن، از همون ریشه است. تشت یعنی چیزی که تراشیده شده. این همه شکل‌های مختلف قدیمیه، بر اساس ساختار واژه قدیمی ساخته شدن دیگه، ما برامون روشن نیست چرا این تشت شده، چرا اون تیشه شده، ولی در قدیم اینا براشون مشخص بوده که این باید طبق این الگو اینجوری در بیاد. تیشه داریم، تشت داریم، تخت و تختم از اونجا میاد. بنابراین کلمه تخت و تکنولوژی یکی هن. این یک تأثیری بود از نوع ارتباط های کلمات توی زبان هندو اروپایی که بعضیش ساده است جلو چشه، بعضیش واقعا داستان داره، باید بری تویش و جالب میشه، میبینی که این از اون کلمه میاد، هر کدومش کشفیه، میفهمی که این چطور به اون ربط داره، اون چطور به این ربط داره.
خب مانی، قبل از خدافظی میخواستم درباره نظر یکی از شنونده ها صحبت کنیم که درباره قسمت سوم نوشتن، اون قسمتی که گفته بودیم چندین بار از ایلامیان در انجیل یا کتاب مقدس نام برده شده و یک موضوع یا نظری نوشته بودن، گفته بودن که عهد قدیم جدیده، میخوای در این مورد توضیح بدی؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردن، چون در مورد ایلامیا گفتیم که در انجیل به کار رفته و انجیل طبق همون حرفی هم که شنونده خوبم زدن بیشتر برای عهد جدید به کار میره، باید میگفتیم که در انجیل و عهد عتیق به کار رفته، چون در هر دوش این اشاره به ایلامی بوده، به خصوص اون قسمتی که گفتیم نزول روح القدس به اورشلیم بوده و ایلامی هم حضور داشتن، مثلا اون در عهد جدید هست که یعنی همون انجیل. به هر حال اشاره که ده بار اشاره به ایلامی ها در کتاب مقدس بوده، یعنی هم در عهد عتیق بوده هم در عهد جدید. حالا قطعه رو با هم میشنویم از یک موسیقی مربوط به نقش سیکیلوس که روی سنگ قبر 2000 سال پیش حک شده به زبان یونانی. این هم قدیمی ترین اثر موسیقی دارای نوت نویسی کامل در جهان به یک زبان هندو اروپاییه. این قسمت پنجم پادکست دینگو بود. سپاس که همراه ما بودید. تا قسمت بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
فرداست که با شماست.
که سحر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسمم تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسر غم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جداری کشیده، دل میگه نفینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه. چشماتو وا کن که سحر تو چشم تو بیدار بشه، بزن اسمم تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسد غم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفرینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
رفتنت مثل یه حادثه براموندنیه، حالا آواز سفر کردن تو موندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن. روزی لحظه همون رنگ بنفش ها بودن، تو هوای خونمون حتی آلاله ها بودن. تن من جسم تو یکی نبودن، اما یه جون زیرا خواب جدا، اما یکی سایه همون. حالا اون اسم بزرگ آهنی منتظره با تمومی بزرگ. هرچی رو که بود و نبود من میشم شناور مسیر رود بدرقه کلام تلخ رفتنه واسه من تجربه گسستنه رفتنت مثل یه حادثه برام موندنیه حالا آواز سفر کردن تو خوندنیه لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن رنگ بنفشه ها بودم تو هوای خونمون عطر آلاله ها بودم تن من جسم تو یکی نبودن اما یه جون زیرا خب جدا اما یکی سایه ها بود حالا اون اسم بزرگ رو که بود و نبود من میشم شناور مسیر رود بدرقه کلام تلخ رفتنه واسه من تجربه گسستنه بدرقه کلام تلخ رفتنه واسه من تجربه
دستای خودم گندم میکارم جونم روی این زمین میذارم اگه خونم جای بارون بباره بهارون گل گندم در میارم اگه خونم جای بارون ببونه بهارون گل گندم در میاره نفس من به جون خاک بسته من و خاک هر دو دل هامون شکسته من و خاک هر دو همزادیم و هم بمیره اگه بیدمون شستم، منو خاک کرد و هم زادیم و هم خون، بمیره هر کی بین ما نشست. منو خورشید و بارون خون زادیم، به هم دست برادر گونه دادیم، اگه ابر سیاه نخواد بباره، منو خورشید و بارون در جهادیم، بسوزونم تنه اسفند به آتیش، که چشمای نظر کرده بسوزن، نمیخوام دستای پنهون در آستی، برام لباس خوشبختی بدوزن، نمیخوام دستای پنهون در آستی، برام لباس خوشبختی بدوزن.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
شما یادگار موسیقی فردا.
مرا از خویشتن بیگانه کردی، جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم، غمم را نقل هر آشانه کردی، جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم. عبادتگاه چشمت را به روی چشم من بستی، پناهم را دل میخانه کردی، جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم. مرا از خویشتن بیگانه کردی، جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم.
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم.